قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما، حضار محترم، حاضران در فضای مجازی. آرزوی توفیق و نصرت و پیروزی میکنیم برای امت اسلامی، برای همه رزمندگان اسلام، به ویژه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و علل خصوص غزه. خب توفیق داریم که در ادامه بحث دشمن شناسی و مناسبات جامعه اسلامی با بیگانگان، امروز در محضر آیاتی از سوره مبارک حشر هستیم. سه گفتار اول از این سوره رو انشالله توفیق داریم که مورد تدبر و تأمل قرار میدیم انشالله اگه خدا بخواد، و فکر میکنم که در جلسه بعدی این بحث ما به پایان برسه و جمع‌بندی بشه. یه جلسه دیگه در این موضوع داریم از سوره مبارک جمعه، انشاءالله اونجا آیاتی رو خواهیم. قبل از اینکه آیات رو بخونم و توضیح بدم، یه نکاتی رو راجع به سوره مبارک حشر و البته تفسیری که مقام معظم رهبری از این سوره داشتن عرض بکنم. تفسیر سوره حشر از مجموعه بیان قرآن که در گفتارهای تفسیری مقام معظم رهبری حفظه الله در دوره ریاست جمهوری معظم الله هست، داره ویژگی هایی هست. چون قبلا هم بخشایی رو خدمتتون از این سوره در موضوعات دیگه ارائه کردم، نگاهی که به کلیت این سوره و این تفسیر این سوره داشتم، به نظر رسید که تفسیر سوره حشر با رویکرد حکمرانی سیاسی، امنیتی و انتظامی ارائه شده و ما هم از همین منظر میتونیم این تفسیر رو مورد استفاده و بهره برداری قرار بدیم. همینطور در این سوره مبارک و در تفسیر این سوره مبارک تمام جریانات ممکن که ممکن و موجود در یک جامعه اسلامی، یعنی اونایی که امکان داره وجود داشته باشه، یعنی مؤمنین با درجات مختلف، منافقین با درجات مختلف و حتی کفار و دشمنان داخلی و خارجی امت اسلامی، توی این سوره تحت پوشش قرار گرفته و در تفسیر هم لحاظ شده. همینطور در تفسیر این سوره مبارک حضرت آقا توجه به تاریخ به عنوان آزمایشگاه سنت‌های الهی داشتن و از جمله سنت حمایت و نصرت مؤمنان توسط خدای متعال. در این سوره نوآوری‌های متعددی صورت گرفته که باعث میشه که علاقمندان به مباحث تفسیری به این تفسیر نگاه ویژه‌ای داشته باشن. البته حالا بحث امروز ما سوره حشر هست، ولی در 9 مجلد تفسیر دیگری هم که تا حالا از معظم الله منتشر شده همین ویژگی ها مخصوصا نوآوری در مباحث تفسیری و برداشت های قرآنی قابل استفاده هست. خب همینطور ما در این سوره نظریه قدرت اسلامی رو میتونیم ببینیم و تعریف جدیدی از قدرت در این سوره ارائه شده در تفسیر این سوره که با تعاریف رایج در حوزه علوم سیاسی متفاوت هست، اشکالات اونها رو نداره. در واقع تعریف قوی و غنی هست. به بحث شبکه قدرت و به بحث عناصر نظام سیاسی و حتی بحث حکمرانی منازعات و در یک کلمه سیمای قدرت توحیدی در سوره تفسیر سوره 8 مد نظر معظم الله بوده، همطور بحث اسمای حسنای الهی و دلالت‌های اسمای حسنای الهی در عرصه‌های مختلف و همطور بحث جریان شناسی‌های مختلف در تفسیر این سوره قابل مشاهده و ردیابی هست. بحثی که امروز داریم در سه گفتار اول این تفسیر این سوره مبارک، بحث دشمن شناسی و مناسبات جامعه اسلامی با بیگانگان هست. از این منظر در واقع ما آیات رو قرار میدیم. خب طبق روشی که داشتیم من آیات رو میخونم، نکات اصلی و کلیدی رو از منظر بحث ارائه میکنم. در ضمن بحث و یا در پایان بحث اگر شما هم سوالاتی داشتید و من حواسم به صفحه مانیتور بود و سوال شما رو دیدم، در ضمن بحث هم پاسخ خواهم داد، ولی اگر احیانا متوجه نشدم یا بر دلیلی نشد جواب بدم، در پایان جلسه باز در خدمتون خواهم بود که سوالتون رو دوباره مطرح بفرمایید. بلا من همجور بنویسید در ضمن صحبت مانیتور رو هم میبینم و سوالات شما رو میبینم، در ضمن بحث بهشون پاسخ میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خب یکی از ویژگی های این سوره هست که هم آغازش با تسبیح خدای متعال شروع شده، آغاز این سوره با تسبیح آمده، هم پایان این سوره هم با تسبیح خدای متعال هست. اگر در محضر قرآن کریم هستید، در محضر این سوره مبارک هستید، یه لحظه آیه پایانی رو هم ملاحظه بفرمایید، میبینید که در پایان این سوره هم همین بحث تسبیح خدای متعال مطرحه. یعنی پس شروع و پایان این سوره با تسبیح خدای متعال هست. خب یک بحثی که اینجا مطرح میشه این هست که هدف از طرح بحث تسبیح خدای متعال در آغاز این سوره چیست؟ چون فرمود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که نگفته من فی السماوات، هر کسی که در آسمان ها و زمین هست، نه ما آورده که خیلی اطلاقش بیشتره دیگه، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست خدا رو تسبیح می کنم. در پایان سوره هم داره که یسبح له ما فی السماوات و الارض، یعنی باز پایان سوره هم می فرماید که خدا رو همه آنچه که در آسمان ها و زمین هستن تسبیح می کنند. خب در جای دیگری در قرآن کریم می خوانیم در سوره اسراء بخشی از آیه 44 که خدای متعال می فرماید که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیزی در عالم نیست جز این که خدا را تسبیح می کند به حمد و زیبایی و ستایش و نیکی، ولی شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. از این ما متوجه میشیم که این تسبیح به شکلی هست که برای ما قابل فهم نیست. لذا مقام معظم رهبری فرمودن که برخی از تفاسیر که اومدن این تسبیح رو توضیحاتی دادن که برای ما هم قابل فهمه، هرچند که ما نمیگیم اینها نادرسته، ولی به احتمال زیاد اون تسبیحی که خدای متعال فرموده این تفسیرها نیست. چون مثلا کسی میگه شما نگاه بکنید به یه بوته گل، مثلا این زیبایی این بوته گل، یا نظمی که بر فصول سال حاکمه، نظمی که بر عالم حاکمه، اینا همه علامت تبعیت امور تکوینی از نظم خدای متعال هست، از دستورات خدای متعال هست. خب اینو که ما میفهمیم، اگر اینجوری بود خدا نمی فرمود که شما تسبیح اونها رو متوجه نمی شوید. خب اما نکته مهمتر اینه که چرا این سوره با تسبیح شروع شده؟ این برمی گرده به همون بحث مواجهه با دشمن، بحث نصرت مؤمنین توسط خدای متعال و شکست و سرکوب دشمنان اسلام. و به همین خاطره که این آیه اول احتمالاً، یعنی به این خاطره که آیه اول با تعبیر و هو العزیز الحکیم به پایان رسیده، یعنی خدایی که همه عالم به او تواضع میکنند، تسبیح او را میگویند، در برابر او خاضع و فرمان بردارند، مطیع اوامر او هستند، طبق دستورات او حرکت میکنند. خب این خدا هم عزیز است هم حکیم است. معنای عزیز و حکیم برای بحث ما باز مهمه، مخصوصا معنای عزیز. عزیز یعنی چی؟ عزیز وقتی به خدا میگیم یعنی هیچ کس و هیچ چیز نیست که بتواند بر خدا غلبه بکند و خدا را شکست بدهد. خدا پیروز شکست ناپذیر است. اما خدا با همه قدرتی که داره، که پیروز شکست ناپذیر در همه صحنه ها هست، این خدا حکیم هم هست. یعنی اینطور نیست که نسنجیده اقدامی بکند، چنان که در پایان همین سوره شریف بود که اگه خاطرتون باشه ما در جلسات آغازین این مباحث خوندیم، چون در پایان این سوره آیات 22 و 23 و 24 اسماء حسنا الهی آمده، اونجا فرمود که الملک القدوس، خدا ملک هست، فرمان روای مطلق عالم هم هست، اما یک فرمان رواییه که مقدس است، الملک القدوس. اینطور نیست که از این قدرت خودش در جهت نادرست بخواد استفاده بکنه. القدوس هست، السلام هست، المؤمن هست، المهیمن هست. المؤمن یعنی اعطا کننده امنیت به مؤمنان هست. اونجا هم تعبیر العزیز رو بعد از این داشت، العزیز، الجبار، المتکبر. خب پس این خدایی که همه عالم تحت فرمان او هستند، او را تسبیح می کنند، این خدا هم عزیز است هم حکیم است. بنابراین اگر دیدید که این خدا مؤمنان را نصرت کرد و دشمنان اسلام را منکوب کرد، شگفت زده نشید. این کارا برای خدا چیزی نیست. خدای متعال میتواند اگر حکمتش اقتضا بکند این کارها رو انجام بدهد. لذا بدون فاصله رفته سراغ بحث سرکوب یهودیان بنی نذیر که اینها در برابر رسول مکرم اسلام دست به توطئه زدن. من آیه رو میخونم، آیه دوم رو بعد یه کلیتی از ماجرای یهودیان بنی نذیر میگم، بعد آیه رو معنا میکنم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. این بحث امروز ما، بحث این جلسه ما و بحث این آیات از این حیث هم مهم هست که مقام معظم رهبری در زمانی که این سوره رو تفسیر می‌کردند در دهه 60 تیر ماه 1361، مثلا الان همین جلسه گفتار اول رو در پاورقی نوشته که 18 تیر ماه 61 ارائه شده، ایشون فرمودن که راه حل مسئله فلسطین در دنیای امروز همین سوره هست. یعنی ما چه اقدامی نسبت به حمایت از فلسطین بکنیم، سیاست امت اسلامی در برابر اشغالگران صهیونیست چی باید باشه، چی کار باید بکنیم؟ همان کاری که رسول مکرم اسلام نسبت به یهودیان بنی نظیر انجام داد. خب این پس وجه اهمیت ویژه بحث هست، علارغم ابعاد دیگری که این بحث داره، اهمیت های دیگری که داره، این خیلی مهمه، چون در متن حضرت آقا اشاره فرمودن، بلکه تصریح فرمودن که راه حل مسئله فلسطین الگو قرار دادن مضامین همین سوره مبارک حشر هست. اما ببینیم که ماجرا چی بوده. خب مستحضر هستید، پس از اون که مشرکین در مکه تصمیم گرفتن که رسول مکرم اسلام رو به شهادت برسونن، حضرت به دستور خدا هجرت کردن به شکل مخفیانهی به سمت مدینه و اونجا مورد استقبال مسلمان ها قرار گرفتن و دولت اسلامی تشکیل شد اونجا به رهبری رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. خب یکی از مهمترین اقداماتی که حضرت انجام دادن این بود که با یهودیانی که در اطراف مدینه ساکن بودن، با اونها هم پیمان امنیتی و به قول امروزی ها پیمان عدم تعرض امضا کردن. یک توافقنامه امضا شد، اونها هم اومدن امضا کردن که سه تا گروهشون خیلی مهمه. یکی همین یهودیان بنی نظیره که موضوع این سوره هست، یکی یهودیان بنی قینقاع هست، یکی هم یهودیان بنی قریظه. سه تا گروهن اینها. هر سه تا گروه میان با پیغمبر معاهده امضا میکنن که شما از طرف ما امنیت دارید و ما هم از طرف شما امنیت داشته باشیم. حضرت هم میپذیرند، قرارداد به توافق امضا میشه. اما متاسفانه بعدن هر سه تا گروه نقض عهد و پیمان کردن که در این جلسه و در سوره مبارک حشر بحث ما با یهود بنی نظیر هست. خب داستان یهود بنی نظیر و عهد شکنی یهود بنی نظیر مربوط میشه به پس از جنگ احد، وقتی که مستحضرید دیگه در سال دوم هجری جنگ بدر اتفاق افتاد، مسلمان ها پیروز شدند. حدود 70 نفر از مشرکان کشته شدند، حدود 70 نفر هم تقریبا اسیر شدند و به تقاص اینها، یعنی به تقاص کشته شدگان جنگ بدر، در سال سوم هجری مشرکان آمدند برای جنگ با مسلمان ها به رهبری ابو سفیان. خب جنگ احد اتفاق افتاد. جنگ احد در سال سوم هجری متاسفانه با نافرمانی تعدادی از مسلمان ها که ماجرای اون در سوره مبارک آل عمران آمده که اونجا میگه که فشلتم، یعنی در سه مرحله اون شکست رو خدا متعال بیان کرده، شما شل شدید، عده ای از شما دنیاگرا شدید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعد از این میگه که تنازعتم فی الامر، با فرماندهتون دعوا کردید، و آخرش هم میگه و عصیتم، نافرمانی کردید و این نتیجهش هم شد شکستتون. پس خلاصش اینه که در جنگ احد که در سال سوم هجری اتفاق افتاد، مسلمان ها شکست خوردن. خب وقتی مسلمان ها شکست خوردن، یکی از گروه هایی که از این مسئله سوء استفاده کرد همین یهودیان بنی نظیر بودن. این یهودیان بنی نظیر رهبری داشتن و یک رئیسی به اصطلاح داشتن به نام کعب ابن اشرف. این آقای کعب ابن اشرف پا شد رفت به مکه و اونجا با مشرکین جلسه گذاشت و بهشون گفت که ما الان آمادگی داریم که ما هم به شما کمک بکنیم و پرونده اسلام دیگه بسته بشه. از طرفی همین آقای کعب ابن اشرف با یهودیان مدینه که عبدالله ابن عبی رهبری اونها رو بر عهده داشت، با اینها هم مرتبط شدن و منافقین هم از اینها اعلام حمایت کردن، گفتن اگر شما با پیغمبر برخورد بکنید، ما با شما خواهیم بود و ما شما رو کمک خواهیم کرد، که حالا تو متن اینا توضیح داده شده و حتما شما خوندید دیگه. خب این اخبارش رو رسول مکرم اسلام داشتن تا اینکه حضرت برای یه کاری مراجعه کردن به این قبیله بنی نذیر و اینها به حضرت گفتن که باشه شما اینجا بنشینید، قرار بودیه مثلا پولی بیارن به عنوان قرض یا هر چی که بوده به پیغمبر بدن و اینها رفتن داخل قلعه. پیغمبر اونجا پای دیوار قلعه نشسته بود، بعضی از اصحاب هم که همراه پیغمبر بودن اونجا وایستاده بودن. خب فرشته وحی به رسول مکرم اسلام خبر آورد که اینها رفتن و دارن توطئه می کنند. خب این توطئه چی بود که به هر حال بعدن تو تاریخ آمده و کشف شده که این توطئه چی بود؟ اینا رفته بودن و داشتن نقشه می کشیدن که یک سنگی رو بیارن از اون بالای دیوار رها کنن به سمت وجود نازنین رسول مکرم اسلام تا همونجا پیغمبر کشته بشه و به این ترتیب اینها که فکر میکردن مسلمون ها با شکست در جنگ احد دیگه قدرتی نیستن، پرونده اسلام رو بعدم با یه حمله‌ای ببندن، حمله‌ای که منافقین هم قرار درش مشارکت داشته باشن، مشرکان مکه هم بیان به کمکشون و اینها هم که اینجا هستن. اینجا بود که پیغمبر مکرم اسلام با نصرت الهی از ماجرا با خبر شدن، اصحاب رو برداشتن رفتن و نیروهایی رو آماده کردن، آمدن برای تنبیه این یهودیان بنی نذیر. خب تنبیهی که برای یهودیان بنی نذیر در نظر گرفته شده بود قتل و اسارت و اینها نبود، تنبیه اینها اخراج بود، با توجه به اینکه روشن شده که شما پیمانی رو که باهاتون بسته شده نقض کردید دیگه اینجا نمیتونید زندگی بکنید. خب اینها سالیانی قبل اومده بودن، بعضیا تا 100 سال هم گفتن آمده بودن اینجا مستقر شده بودن، چون خبر داشتن از پیشگویی های انبیاء الهی که در این منطقه پیامبر آخرالزمان ظهور میکنه. اینها آمده بودن، مهاجرت کرده بودن، اینجا آمده بودن چون تصور میکردن که پیامبر از اینها خواهد بود، یه همچین برداشتی داشتن. وقتی دیدن که پیامبر از فرزندان اسماعیل هست، خب متاسفانه ایمان نیاوردن به پیامبر. بعد پیمانی رو هم که با حضرت بسته بودن زیر پا گذاشتن و بعد بدتر از اون با دشمنان پیغمبر هم دست شدن، بدتر از اون اصلا خودشون میخواستن پیغمبر رو به شهادت برسونن. خب پیامبر فقط دستور قتل کعب ابن اشرف رو صادر کردن، اما بقیه رو به اصطلاح با کمک الهی و نصرت الهی دستور به اخراج دادن و اینها از اون منطقه‌ای که قلعه‌ای که درش زندگی می‌کردن اخراج شدن، از اونجا باروبوناشون رو برداشتن و رفتن به مناطق دیگری در اطراف خیبر یا حتی بعضی ها ممکنه که به سمت شام هم شامات هم رفته باشن. این آیه به همین مسئله اشاره داره. خب حالا من آیه رو میخونم و معنا میکنیم. پس ببینید اینجا بحث دشمن روشنه. تا زمانی که دشمن اقدام به دشمنی نکرده بود پیغمبر با اینها کاری نداشتن. وقتی اینها اقدام به دشمنی کردن، تنبیهی پیامبر براشون در نظر میگیره که متناسب با اون اقدامشونه. ببینید اینجا نه بچه‌ای رو پیغمبر میکشه، نه زنی رو میکشه، نه بزرگی رو میکشه. این تنبیهشون در همین حد این جرمیه که مرتکب شدن، که از همینجا مقام معظم رهبری برای محل مسئله فلسطین هم راهکارشون اینه، میگه این صهیونیست هایی که از گوشه کنار جهان آمده اند و سرزمین فلسطین رو غصب کردن، تنها یک راهکار داره رفع و دفع دشمنی اینها و اون اینه که اینها ناگزیر بشن برگردن به همون کشورهایی که از اونجا اومدن. تا اینها اخراج نشن از سرزمین فلسطین، حسن بحث حضرت آقا این نیست که اینا کشته بشن، نمیدونم اسیر بشن، نه برگردن. و این تنها با مقاومت ملت فلسطین و مقاومت عالم اسلام هست که اتفاق میفته. اگر اینها بر نگردن به کشورهایی که از اونجا اومدن، تا هر زمانی که اینها در این منطقه باشن به همین شکل تولید ناامنی خواهند کرد. و تولید ناامنی اینها هم یک تولید ناامنی قابل تحملی نیست، در حوزه قواعد جنگ نیست. اینها هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام میدن. زنان رو میکشن، مردان رو میکشن، کودکان رو میکشن، به خونه ها حمله میکنن، به بیمارستان ها حمله میکنن، مریض های سرطانی رو میکشن. اصلا هیچ شرارتی نیست که اینها بگن ما اون رو انجام نمیدیم. اینها مجمع شرارت ها هستن، مجمع رذالت ها هستن. هر شرارتی که حتی به فکر ما نیاد اینا انجام میدن اون رو. پس تنها راه حل همین چیزیه که پیغمبر انجام دادن راجع به یهود بنی نذیر، همین بعد راجع به قاسبان صهیونیستی هم امروز از سوی مسلمان ها پیگیری بشه و انجام بشه. میفرماید که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. هو یعنی خدا، همین خدایی که عزیز هست، حکیم هست، پیروز شکست ناپذیر هست، همین خدایی که همه عالم در فرمان او هست، همه عالم تسبیح او را میگویند، همین خدا اون خدایی است که اخراج کرد کسانی را که کافر شده بودند از اهل کتاب، از محل سکونتشون، از خانه هاشون، از اون منطقه‌ای که درش بودند. لأول الحشر یعنی لحشر الاول، اینجا جای صفت و موصوف فرمودن برعکس شده. لأول الحشر یعنی لحشر الاول، حشر یعنی اخراج قدرتمندانه، یعنی اگر اون قدرت نبود اینا نمی رفتن. اما چون پیامبر و مسلمان ها قدرت داشتن، قدرتشون از کجا آوردن؟ از ناحیه خدای متعال، که حالا میگه که خدا چجور اینها رو مغلوب کرد. اینها تسلیم شدن و باشدن رفتن از اونجا. خب چرا باید میرفتن؟ چون اگه اونجا میبودن ممکن بود یه شبی، نیمه شبی، روزی، هر موقع، هر زمانی ممکن بود که باز اینها با دشمن هم دست بشن و علیه مسلمان ها اقدام بکنن. یعنی مسلمان ها اونجا باید مرتب در حال آماده باش میبودن که هر لحظه ممکنه که اینها یه اقدامی علیه جامعه اسلامی انجام بدن. پس حشر یعنی اخراج قدرتمندانه. لأول الحشر یعنی الحشر الاول، یعنی اولین اخراج قدرتمندانهی که توسط مسلمان ها صورت گرفت در اولین دولت اسلامی. بعد میفرماید که ما ظننتم من یخرجو. میدونی شما مسلمان ها چی فکر میکردید؟ شما طبق اصول تحلیلیتون فکر میکردید که اینها اینجا رو ترک نمی کنن. شما فکر میکردید که اینها خارج نخواهند شد، اینجا اینها قبول نخواهند کرد. مگه میشه طرف تو قلعه هست، قلعه مستحکمی داره، مسلحن، قویان، با سوادن، قدرت دارن، امکانات دارن، مگه قبول میکنن که از اینجا برن؟ ولی اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. از کجا؟ چون خدا کمک کرد. پس شما مسلمون ها فکر نمی کردید اینها از اینجا برن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خود اونا چی فکر میکردن؟ اونا هم فکر میکردن که این قلعه ها و دژهایی که دارن مانع اخراجشون میشه. فکر میکردن با این قلعه ای که ما داریم مسلمون ها هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون اگرم بیان به سمت ما، ما در قلعه رو میبندیم، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. این دیوارهای بلند قلعه های ما از ما حفاظت میکنه. و ظنوا، خود اونها هم گمان کرده بودند، انهم، خود اونها، مانعتهم حصونهم، که دژهایی که اونها دارن مانع اونها خواهد شد من الله، از جانب خدا. یعنی خدا نمیتونه با این قلعه هایی که اینا دارن آسیبی بهشون برسونه. غافل از این که فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از نقطه‌ای در اینها نفوذ کرد و از جایی نسبت به اینها وارد شد که اینها گمانش رو هم نمی کردن. خدا از مسیری وارد شد برای شکست اینها که اصلا اینها فکرش رو هم نمی کردن. حضرت آقا فرمودن که این فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، یعنی بیداری همین مردمی که اینها تا دیروز اونها رو به حساب نمی آوردن، همین اعرابی که از نظر اینها اعراب بی سواد بودن، اعراب پابرهنه بودن، اصلا عددی به حساب نمی اومدن. حالا این اعراب مسلمان شدن، این عرب ها مسلمان شدن، دوربر پیغمبر رو گرفتن و در محضر پیغمبر لطف الهی و نصرت الهی هم شامل حال اینها شده، تبدیل به یک قدرت بی نظیری شدن. هم چیزی که الحمدلله امروز داره در سطح جهان اتفاق میفته، یعنی صهیونیست های غاصب فکر بیداری مردم جهان رو نکردن که این جنایت ها رو مرتکب میشن. خب وجدان مردم جهان داره بیدار میشه و وقتی مردم دنیا بیدار شدن دیگه اینها کارشون تمامه. مسلمون ها دارن بیدار میشن، حتی اون مسلمون هایی که اسلام رو فراموش کرده بودن، از اسلام جز اسمی مثلا نمونده بود. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از کانونی وارد شد که اینها تصورش رو هم نمی کردن. و دیگه چیکار کرد خدا؟ و قذف فی قلوبهم رو، هر جا که واو به این شکل میاد یعنی و خیلی کارهای دیگه هم خدا کرد برای پیروزی مسلمان ها، ولی یکی از کارهایی که خدا کرد هم این بود که انداخت در دلهای اینها ترس رو، رعب رو. اینها وحشت کردن از قدرت مسلمان ها، وحشت کردن. چه وحشتی! یخربون بیوتهم بعیدیهم، با دستای خودشون خونه هاشون رو خراب میکردن. اینقدر ترسیده بودن، گفتن که حالا که از اینجا باید بریم، مجبوریم بریم، چاره ای نداریم، بذار خونه ها رو خراب کنیم که به دست مسلمان ها نیفته. خب اینا از یک سو خونه هاشون رو خراب میکردن، از اون طرف هم وعید المؤمنین، بخشی از در و دیوار و موانعی که بود که نمیشد مسلمان ها وارد بشن، اونا رو مؤمنین داشتن خراب میکردن. پس مؤمنین خراب میکردن، اینا هم خراب میکردن. فعتب رویا اول لبسا، ای دیدوران عاقل، ای آدم های بینا، ای صاحبان بصر و بصیرت، عبرت بگیری. دنیا اینطوریه، دنیا اینطوریه. پا از گلیم خودتون فراتر نگذارید، در برابر خدا قد علم نکنید، در برابر دین خدا قد علم نکنید، در برابر یک رهبر الهی قد علم نکنید که نصرت الهی متوجه اون رهبر میشه، نصرت الهی متوجه مظلومان میشه و اینها دمار از روزگار شما متجاوزان در خواهند آورد. فعتب رویا اول الابصار. بعد میفرماید که ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. می‌فرماید که این مجازاتی که برای اینها ارائه شد یه مجازاتی بود واقعا از سر لطف و محبت، اینکه بینا گفته شد که از اینجا برید همین، و الا اگر خدای متعال می‌خواست مجازات اینها رو شدیدتر از این در نظر میگیره. مجازات شدیدتر چی بود؟ این بود که تعدادی از اینها که نقش بیشتری داشتن در پیمان شکنی اونا کشته بشن توی این جنگ دیگه، به قتل برسن، در حالی که این اتفاق نیفتاد. یعنی پیغمبر چقدر بزرگواری کرده، خدای متعال چقدر اینجا لطف به خرج داده. نه خیر، اینا رو کارشون نداشته باشید. همین تنبیه اینها اینه که اینا از اینجا برن، اینا لیاقت این رو ندارن که کنار پیغمبر و مسلمان ها باشن. چرا؟ چون هر لحظه ممکنه که دست به شمشیر ببرن و در حالی که مسلمان ها مثلا در خوابن یا تو بازارن یا دارن زندگیشون انجام میدن یا پیغمبر رفته باشه بیرون مدینه برای کار دیگه ای، برای جنگ با مشرکان مثلا، برای دفاع از مدینه، اینا از پشت سر خنجر بزنن. می فرماید که اگر نبود که خدا مقرر کرده بود، کتبه یعنی مقرر کرده بود، تثبیت کرده بود، الزامی کرده بود، نوشتن هم که به مکتوب بگیم نوشته برای اینکه تثبیت شده دیگه، یعنی وقتی چیز رو شما رو کاغذ می نویسید مستقر میشه، تثبیت میشه دیگه، نمیشه انکارش کرد. اگر نبود که خدا مقرر کرده بود بر این یهودیان بنی نذیر جلا را، یعنی کوچ را، اخراج را، لعذبهم فی الدنیا، حتما اونها رو در دنیا عذاب میکرد. عذاب در دنیا کنایه از کشتنه، مجازات کردنه. البته با این حال ولهم فی الاخره عذاب النار، در آخرت اینها عذاب الهی رو خواهند داشت. برای آنان یعنی یهودیان بنی نذیر پیمان شکن در آخرت عذاب جهنم خواهد بود. خب حالا سوال، خدای چرا اینها رو مقرر کردی که اخراج بشن از اینجا؟ مشکلشون چی بود؟ خود خدای متعال توضیح میده، میفرماید ذالک، دلیل این کار این بود، ذالک به انهم شاق الله و رسوله، این حکم اخراج یهود بنی نذیر به این خاطر بود که اینها با خدا و رسول دشمنی کردن، در افتادن، اون هم یک دشمنی از روی پیمان شکنی و عناد. ببینید دو جور دشمنی داریم، یه وقتی کسی دشمنی میکنه از روی جهله، چون ناگاهه، بی توجهه، خب میشه باش مذاکره کرد، او رو آگاه کرد آقا چرا این کارو میکنی؟ اینجایی که مثلا تو داری حمله میکنی مثلا کودکان هستن، اینجا بیمارستانه، و میگه ای ببخشید من نمیدونستم اینجا بیمارستانه مثلا. اما این نه، این میدونه، این میدونه که پیغمبر مقابلش هست، این میدونه که چی کار داره میکنه، عمدن داره این کار رو میکنه، این میدونه رفته با مشرکین نشسته علیه پیغمبر مذاکره کرده یعنی چی، این میدونه با منافقین جلسه گذاشته علیه پیغمبر و مسلمان ها اقدام کنه یعنی چی. میفرماید این خیانت کرده، این با اینکه با پیغمبر پیمان امضا کرده بود که کاری به کار مسلمان ها نداشته باشه، رفته با دشمنان اسلام هم عهد شده، هم پیمان شده علیه پیامبر و مسلمان ها. بس دلیلش اینه. بعد یه قاعده میده به ما، قاعده اینه، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، کسی که از در دشمنی با خدا وارد شود که طبیعتاً شامل رهبران الهی هم میشه، فان الله شدید العقاب، چون این کسانی، چون این دشمنانی باید بدانند که خدا شدید العقاب است، مجازات خدا سنگین خواهد بود. اینجور نیست که اینها بتونن در برند و هر کاری که دلشون میخواد بکنن. چرا؟ ببینید بحث فلسفه جهاد مطرح میشه به خاطر اینکه اگر شما بگید که بله انبیاء الهی آمده اند، رهبران الهی آمده اند، دین آمده است، خب برای چی؟ برای اینکه به ما موعظه کنن که آقا خوب باشید، آدم خوبی باشید، مؤمن باشید، متقی باشید، صبور باشید، اهل ایثار باشید. خب مسئلتون، حالا اگر یه آدم قلدری آمد گفت آقا این حرف ها چیه؟ ممنوع، زندگی طبق برنامه خدا ممنوع، شما باید طبق برنامه من زندگی کنید. یه فرعونی پیدا شد همه را به اسارت گرفته، بنی اسرائیل رو این نمیذاره، پیغمبر آمده میگه چنین چنان، انه عبدالله وشتن بطاقود، یه ابو سفیانی پیدا شده میگه نخیر، یه ابو جهلی پیدا شده میگه نخیر، خب چیکار باید کرد؟ یه اسرائیلی پیدا شده میگه من کودک فلسطینی رو هم زنده نمیگذارم. حالا اینو باید چیکار کرد؟ میشه بگیم که دین گفته هیچ کاری نکنید، همطوری دست رو دست بگذارید؟ از این عقلایی کسی همچه حرفی بگه؟ پس همچه حرفی نمیشه زد. پس راه حل باید داشته باشه. راه حل اینه که اینجا خدا ما اجازه میده که شما برخورد بکنید. اگر طاغوتی پیدا شد، فرعونی پیدا شد، کسی پیدا شد که با خدا در میفته، با رهبران الهی در میفته، میخواد شما مؤمنین رو نگذاره که عبادت خدا بکنید، شما باید جوابشو بدید. لذا میبینیم که در قرآن کریم از جهاد و قتال و مبارزه صحبت شده، یا در بخشی از آیه 146 سوره مبارک آل عمران میفرماید که و که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیغمبرانی که اینها با کمک خداپرستان بسیاری دست به شمشیر بردند و مقاتله کردند. یعنی ما پیامبرانی رو داشتیم که با همکاری و نصرت پیروانشون اینا دست به شمشیر بردن. و بعد حضرت آقا اینجا روایتی رو نقل کردن که اولین پیغمبری که ما در تاریخ سراغ داریم که با دشمنان جنگیده ابراهیم سلام الله علیه هست، که می‌فرماید در روایت داریم که اول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم. و حتی فرمودن که در روایت داره که در همین روایت ادامهش داره که حضرت لوط رو که خواهرزاده حضرت ابراهیم سلام الله علیه بوده، حضرت به عنوان فرمانده یک لشکر تعیین کرد، پرچم جنگ رو بست و به دست لوط پیغمبر داد. پس فلسفه جهاد اینه که اگر جهاد نباشه اصلا دین ادامه پیدا نمی‌کنه. البته بعد یک تذکری حضرت آقا دادن و اون اینه که بین دگراندیش و دشمن فرقه. دولت اسلامی و رهبری اسلامی و جامعه اسلامی به یک کسی که فقط دگراندیش باشد کاری ندارن، اون رو به چشم دشمن نگاه نمی کنن. یعنی یک کسی یه جور دیگه ای فکر میکنه، یک کسی تو جامعه هست مثلا یهودیه ولی صهیونیست نیست، دشمنی نمی کنه با مسلمون ها، مسیحیه نمیدونم کافره، دشمنی نمی کنه با جامعه اسلامی، ولی خب مثل ما هم فکر نمی کنه، یه دین دیگه ای داره، مکتب دیگه ای داره. حضرت آقا فرمودن طبق اون چیزی که قبلا هم جلسه قبل در سوره ممتحنه خوندیم دیگه، مبناش اونه، فرمود کافری که دشمنی نمی کنه شما بر اساس عدل و قسط با او رابطه داشته باشید، حتی کشورهای کافر. اسلام با اون کسی وارد جنگ میشه که او وارد جنگ شده باشه با اسلام. اسلام دشمن رو کسی تعریف میکنه که او دشمنی رو با اسلام شروع کرده باشه. خب آیه بعد میفرماید ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین. خب یک کاری توی این جنگ صورت گرفت، البته در واقع جنگی نشد، همین که مسلمان ها به رهبری پیغمبر رفتن سراغ یهودیان بنی نظیر و یه اقدامات تاکتیکی انجام دادن، اونها ترس رو خدای متعال در دلشون انداخت و تسلیم شدن و اخراج شدن و یه سری از خونه هاشون رو خودشون خراب کردن، یه خرابی هایی هم از سوی مسلمان ها صورت گرفت. اما تو همین زمانی که مسلمون ها رفته بودن پشت قلعه اونها، بعضی از یه چندتایی از درختان خرما رو هم قطع کردن. خب اینها میدونستن که از نظر اسلام قطع درختان حتی در جنگ ممنوعه، کشتن کودکان ممنوعه، کشتن زنان ممنوعه، مسموم کردن آب ممنوعه، اینا رو میدونستن که جز احکام اسلامه. خب صداشون بلند شد از پشت دیوار قلعه که خب شما که قطع درختان رو ممنوع میدونستید، پس چرا درختان رو قطع میکنید؟ این آیه به همین مطلب اشاره داره که اشکالی نداره اگه یه وقت شما میخواهید که دشمن رو نکشید و بترسونید تا پاشه بره. اینجا تاکتیک این بود یعنی پیغمبر برای اینکه این یهودیان رو نکشه، ببینید اسلام چه دینیه ها، به این رضایت داد که چند تا نخل قطع بشه تا اینا ترس تو دلشون وارد بشه و رها کنن برن اینجا رو و امنیت مسلمان ها تأمین بشه. چون عرض کردم اگه اینجا می بودن هر لحظه احتمال این رو داشت که دوباره اقدامی علیه پیغمبر و مسلمان ها انجام بدن، همونجوری که تصمیم گرفتن که پیغمبر رو بکشن، خب این هر روز دیگری هم ممکن بود این کار رو بکنن. لذا اینجا این آیه می فرماید که اشکالی نداره، اینا اجازه خدا بوده برای اینکه یه کار مهمتری انجام بشه، به اصطلاح نظر فقهی میگن تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد. اینجا حضرت آقا بحث قواعد فقهی رو مطرح کردن به عنوان قاعده راهبردی، همین قاعده دفع افسد به فاسد، یعنی شما یک کار به اصطلاح یه شر بزرگتری رو با یه شر کمتری دفع میکنید. میخواید آدم ها کشته نشن، به جای آدم ها مثلا دوتا نخل رو قطع میکنید، خب این ارزشش رو داره که به جای کشتن آدم ها این اتفاق صورت بگیره. بعد همینجا هم فرمودن که راه حل مسئله فلسطین استفاده از همین ماجرای بنی نظیر هست که غیر فلسطینی هایی که از کشورهای دیگه پا شدن اومدن در سرزمین فلسطین، اینا باید برگردن کشورهای خودشون. مقدعت و ملینت او ترکتموها، لینه یعنی اون درخت خرماییه که داره آماده میشه که ثمر بده، خرما بده. اون چه قطع کرده اید شما از درختان خرمایی که داشتن آماده میشدن که خرما بدن، او ترکتموها یا قطع نکردید سر جاشون گذاشتید، چون تکوتوکی از درختان رو قطع کردن، نه همه نخلها رو قطع نکردن. او ترکتموها قائمتن علا اصولها، و اون درختایی که قطع نکردید اونا رو بر ریشه شون استوار و ایستاده نگه داشتید، و به اذن الله اینا همه با دستور خدا بوده. فلیخزی الفاسقین، اگه بهتون گفت که اون چند تا درخت خرما رو قطع کنید، این برای این بود که فاسقان رو، فاسقان اینجا یعنی یهودیان بنی نظیر، اینها رو خدا میخواست خار بگرداند، ذلیل بگرداند. خب چرا میگه فاسق؟ اینجا حضرت آقا احتمالات مختلفی دادن، یه احتمال اینه که چون اینا پیمانی رو که با پیغمبر داشتن زیر پا گذاشتن. فاسق کسیه که قانون رو زیر پا میگذاره. چرا به کسی که به دین این رو زیر پا میگذاره میگیم فاسق؟ میگه من مسلمانم ولی به اسلام عمل نمی کنم، میگیم فاسقه. اسلام گفته دروغ نگو، این دروغ میگه، میگیم فاسق. و اینجا کن فاسقون به نبعه، وقتی فاسقی خبری به شما میاره، یعنی اون آدمی که براش مهم نیست که خلاف اسلام دروغ بگه، حرفای ناشایست بزنه. احتمالات دیگه هم داره. پس اصل فلسفهش این بود که اینا رو قرار بود که خار و ذلیل بشن، که خب با همون قطع چند تا درخت این اتفاق افتاد و دیگه لزوم به شمشیر کشیدن و آدم کشتن و جنگیدن اصلا نشد. و این خب در مرام پیغمبره که در طول دوره پیغمبری پیغمبر و جنگ‌های مختلفی که اتفاق افتاده، جالبه که شما این رو بدانید، جالبه این آماری که خدمتتون عرض می‌کنم در این کتاب تاریخ سیاسی رسول اعظم صلوات الله و سلام علیه که 30 تا مقاله هست، یک مقاله به همین بحث پرداخته. طبق آمارهایی که پژوهشگران در آوردن، در طول 10 سال حکومت پیغمبر تا وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، کل کشته شده ها چه از جبهه مسلمان ها چه از جبهه غیر مسلمان ها به 2000 نفر نمیرسه، به 2000 نفر نمیرسه. با اینکه غزوه های پیغمبر و سریه ها، یعنی اون جنگ هایی که اتفاق افتاده به لحاظ آمار تا 80 تا عملیات آمار داده میشه دیگه، چون حالا جنگ های اون روز مثلا یه نصف روز بوده، یه بعد از ظهری بوده، مثلا اینطوری نبوده که چند ماه و یا یک ماه و فقط جنگ تبوک هست که تا میرن میان، چون فاصله زیاد هست یا موته هست، یعنی اونایی که به سمت امپراتوری روم و سرحدات بوده، چون مسیر طولانی بوده گاهی زمانشون طولانی می شد. ولی اینایی که تو مدینه و اطراف مدینه و فتح مکه و اینا هست، زمانهاش خیلی کوتاهه، در حد مثلا یه عملیات امروز هست. لذا آیه بعد به این اشاره داره که حالا که جنگی نشد، این غنایمی که اینجا مونده مال کیه؟ و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. اون چرا که خدای متعال از اون اموالی که دست این یهودیان بنی نذیر بود، اینها رو برگردوند به رسولش، من هم از اون یهود بنی نذیر. خیلی جالبه اینجا تعبیر افاعه به کار برده که فی از همین ریشه هست. حضرت آقای تحلیل دقیقی اینجا دارن، فرمودن که میفرماید که اون چه خدا برگردونده، فی افاعه یعنی برگردونده به رسول خودش. چرا میگه برگردونده؟ میفرماید که این برگردوندن احتمالاً به این خاطره که چون اینها اموالی رو که به دست آورده بودن با قلدری و با زور و اینجوری بود، یعنی اینها با ربا گرفته بودن از همین عربهای اطراف مدینه و خود مدینه و روستاهای مدینه، یا گران فروشی کرده بودن، یعنی این اموال در واقع اصلا اینا مالک این اموال نشده بودن. ازا میفرماید اون چه که از اموالی که دست اینها بود که برگشت به رسول خدا، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، و شما نه اسبی برای دستیابی به اونها تازوندید و نه شتری. خیل کنایه از اسب، رکاب کنایه از شتره. شما برای دستیابی به این غنایم اسب و شتری به اصطلاح راه ننداختید، یعنی این نتیجه جنگ شما نبود، شما رفتید اونجا و این پیروزی نصیب شما شد از جانب خدا. ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، قانون اینه که خدا مسلط میکند رسولانش را بر هر کسی که بخواهد. اینجا هم اراده خدا بر این تعلق گرفت که پیامبر را مسلط بکنه بر یهود بنی نذیر. والله علی کل شیء قدیر. داستانش هم اینه که خدا بر هر کاری تواناست، این که چیزی نیست پیش خدا. خب در آیات بعدی پاسخ این سوال رو داده که حالا این غنایمی که از یهودیان بنی نذیر در اختیار پیغمبر قرار گرفت طبق این آیه، اینها رو بعد چیکار کرد، که در آیات بعدی هست و به بحث کنونی ما مربوط نمیشه. اون چی که به شکل خلاصه ما توی این سه گفتار خوندیم این بود که مردم مسلمون ها مطمئن باشید که خدا صاحب این عالم هست، ولایت تکوینی و تشریعی عالم دست خداست، همه عالم تسبیح گوی خدا هستند. پس شما هم توکلتون به خدا باشه در برابر دشمنانتون، در برابر کسانی که پیمانی رو که با شما دارن میشکنن، در برابر کسانی که دشمنی میکنن با شما مسلمون ها، شما با تکیه بر خدا محکم بایستید. خدا شما رو نصرت میکنه، چنان که برای یهودیان بنی نذیر یه همچین اتفاق افتاد. اینها اول با پیغمبر پیمان بستن، پیغمبر هم باهاشون پیمان بست، هیچ دشمنی نداشت پیغمبر با اونها، اما اونها شروع کردن دشمنی رو. وقتی که اونها دشمنی رو شروع کردن، پیغمبر اکرم با نصرت الهی مواجه شد. البته در مواجهه با دشمن هم از حد شما خارج نشوید. اگر می شود بدون کشت و کشتار، بدون قتل، بدون اسارت دشمن رو شکست بدید و سرکوب کنید، این کار اولا هست. همین کاری که برای یهودیان بنی نذیر صورت گرفت. تنها راه خلاص شدن جامعه اسلامی از شر ناامنی یهودیان بنی نظیر این بود که اینها از اونجا برن به مناطق دور، که همین اتفاق هم افتاد، برن همون مناطقی که از اونجا اومدن، چون اینها که بومیان مدینه نبودن، اینها به خاطر اینکه شنیده بودن که پیغمبر آخرالزمان اونجا ظهور میکنه اومده بودن این منطقه. بعد هم که دیدن پیغمبر از اینها نیست، در برابر پیغمبر ایستادند. بعد هم حضرت آقا فرمودن راهکار مسئله فلسطین امروز هم همینه که مسلمان‌ها محکم وایستن و بگن هر صهیونیستی که از کشورهای دیگه پا شده اومده فلسطین و اینجا رو اشغال کردن، اینها برن به کشورهای خودشون و در این صورته که بومیان سرزمین فلسطین روی امنیت رو خواهند دید. حالا اون بومی فلسطینی چه مسلمان باشد، چه یهودی باشد، چه مسیحی باشه، کسی که از جای دیگه آمده اونجا حقی نداره، این باید بره برگرده کشور خودش. در این صورت امنیت فلسطین هم تأمین خواهد شد. خب بحث ما از جنبندی سوره مبارکه 8 هم بحث دشمن شناسی و تنظیم مناسبات با دشمنان به پایان رسید. اگه سوالاتی مطلبی باشه باز من در خدمتتون هستم. مکتوب میفرمایید، چه شفاهی بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خب خیلی ممنون، ظاهرن که سوالی نیست. براتون آرزوی توفیق دارم. از خدای متعال میخواهیم که خدایا امت اسلامی، همه مظلومان، مستضعفان، به ویژه مردم عزیز فلسطین رو بر دشمنان خودت که دشمنان مردم فلسطین هم هستند پیروز بگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مسلمین، مراجع معظم، به ویژه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای حفظه الله را در پناه خودت از همه گزندها مسئول و محفوظ بدار. عمر با عزت و برکت، طول عمر با عزت و برکت به ایشون عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل